شروع میکردن بلند صلوات فرستادن. ما برای جلوگیری از غیبت توی مهمونی هامون از این ایده استفاده کردیم که خدا رو شکر 90% جواب داده. به این صورت که هر کسی غیبت میکنه یا میخواد غیبت کنه بلند صلوات میفرستیم و طرف میفهمه که کارش اشتباهه. البته این کار رو با لبخند انجام میدیم و معمولا هم بعدش همه میخندن.
موجی موصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است.
ساحل بهانه است رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است.
تا شعله در سری پروانه اخگری، شمعی و اشک ما در خود چکیدن است،
شمعی و اشک ما در خود چکیدن است.
ما مرغ بی پری از فوج دیگری، پرواز بال ما در خون تپیدن است، در خون تپیدن.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند هرگاه مردم امر به معروف و نهی از منکر نکنند و از نیکان خاندان من پیروی ننمایند، خداوند بدانشان را بر آنان مسلط گرداند و نیکانشان دعا کنند اما دعایشان مستجاب نشود. بله عزیزان، برای برخورد اصولی با منکرات باید از پاکترین بندگان خدا پیروی کنیم. باید سیره اهل بیت علیهم السلام رو بشناسیم و روش‌های اون بزرگواران رو به کار بگیریم تا هم زمینه‌های گناه رو از بین ببریم و هم منکرات رو ریشه‌کن کنیم. در این بخش از برنامه ناصحان، حجت الاسلام ابراهیمی یه نمونه از سیره امام سجاد علیه السلام رو توضیح میدن.
آیه 134 سوره آل عمران ان شاءالله مشاهده بفرمایید. قسمتی از آیه اینه: والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. در ذیل این آیه روایت قشنگی نقش شده که امام چهارم ما موقعی می‌خواستن وضو بگیرن، خب کنیز اون حضرت یک پارچی رو گرفته بود و به واسطه اون پارچ آب روی دست آقا می‌ریخت و آقا مشغول وضو گرفتن بود. یه وقت این غفلت کرد و پارچ افتاد روی صورت حضرت. خب افتادن پارچ که پارچ های گلی هم بوده و صیقلی هم نبوده مثل پارچ های فعلی، باعث این شد که صورت حضرت خون بیفته و باعث شکافی در صورت امام سجاد شد. خب اتفاق بدی بود و مقصر هم بود این کنیز. تا حضرت سرشون رو بلند کردن و به چهره این کنیز نگاه کردن، این کنیز این آیه رو تلاوت کرد، گفت والکاظمین الغیظ. حضرت فرمود که کظم غیظ کردن. در ادامه کنیز قسمت دوم آیه را خواند، والعافین عن الناس، یعنی کظم غیظ کردی آقا، من مطالبه دارم که من هم ببخشی. حضرت فرمود خداوند از تو گذشت. کنیز قسمت سوم آیه را تلاوت کرد، گفت والله یحب المحسنین. حضرت فرمود که برو تو آزادی. با قسمت اول کظم غیظ کرد، با تلاوت قسمت دوم آیه حضرت او رو بخشید و با قسمت سوم آیه که والله یحب المحسنین، خدا نیکوکاران را دوست دارد، حضرت این بنده خدا را آزاد کرد. حالا اگر ما بودیم واقعا چه کار میکردیم؟ آیا این شیوه رو نباید ما در زندگی خودمون پیش بگیریم؟ آیا واقعا ما خطایی از همسر خودمون میبینیم، از برادر خودمون میبینیم، از همسایه خودمون میبینیم؟ آیا یاد گرفتیم که بگذریم، یا اینکه متاسفانه در خانواده جوری تربیت شدیم که باید انتقام بگیریم و جواب بدی رو باید با بدی بدیم؟ آیا وظیفه نداریم که به بچه‌هامون یاد بدیم که در مقابل بدی دیگران از خودشون خوبی نشون بدن؟ آیه دیگری در این زمینه آیه 22 سوره مبارکه نوره. اینو من تقاضا دارم که شأن نزول این آیه رو بزرگوارانی که این برنامه رو گوش میدن حتما تفسیر نمونه جلد 14 ذیل همین آیه، یعنی آیه 22 انشاءالله مطالعه بکنن. خلاصه شأن نزولی که درباره این آیه آمده بحث قضیه افکه، انشاءالله مطالعه میکنید از خود جریان با خبر میشید. تهمتی به یکی از همسران پیغمبر زده شد و این آیات نازل شد. خدای متعال تهدید کرد آنهایی رو که تهمت زدن به این همسر پیغمبر که به عذاب علیم دوچارشون بکنه. وقتی برخی از اصحاب دیدن که خدا درباره این اشخاص چنین آیاتی رو نازل کرده و اونها رو تهدید به عذاب کرده، قسم خوردن که این اشخاص اگه جزء مساکین باشن و جزء فقرا باشن اصلا به اونها کمک مادی نکنن. آیه آمد که ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور رحیم. آیه آمد که ما اینها رو تهدید به عذاب کردیم، شما چرا دارید افراط میکنید؟ شما آمدید قسم خوردید که اگه اینها جزء فقرا باشن ما بهشون کمک نمی کنیم. خدای متعال میفرماد که خیر، شما حق چنین کاری رو ندارید. اشخاصی که پولدار هستن و قسم خوردن که به این اشخاصی که تهمت زدن کمک نکنن، اینها بالاخره ادب شدن. باید از گناه اینها شما بگذرید و شیوه صفح و پوشش رو در پیش رو بگیرید. بعد در ادامه آیه میفرماد که الا تحبون ان یغفر الله لکم. آیه نمیخواد که خدا شما رو بیامرزه. یعنی اگه میخواید خدای متعال شما رو بیامرزه، شما هم از گناه دیگران بگذرید. والله غفور رحیم. این آیه رو انشالله تلاوت بفرمایید. شأن نزولش رو در جلد 14 و تفسیر نمونه و تفاسیر دیگه انشالله مطالعه بفرمایید تا از قضیه افک و شأن نزولی که درباره این آیه آمده انشالله مطلع بشوید.
آیا در همه جا وقتی رفتار بدی کردن خوبه ما عفو کنیم؟ یک مواردی هست که اگر ما عفو کنیم طرف متنبه میشه، شرمنده میشه. این خیلی خوبه آدم عفو کنه. ان ذلک من عزم الامور. خیلی ارزش داره که آدم یک کسی کار بدی کرده اصلا به روش نیاره. خواست عذرخواهی کنه میگه نه چیزی نبود، شما احتیاج به عذرخواهی ندارید. اصلا صرف نظر کنه نه چیزی نبود، اشتباه. این رفتار بزرگوارانه پیش خدا هم خیلی عزیزه. خدا هم در مقابلش از گناهان آدم عفو کنه. از مردم بگذرید، صرف نظر کنید. مگه دوست ندارید خدا از شما بگذره؟ این بدون شک این عفو در گذشت بزرگوارانه خیلی صفت ممدوحیست، خدا هم خیلی دوست داره. لذا بعد از والکاظمین الغیظ هم میفرماد والعافین عن الناس. اما بعضی جاهاست که اگر آدم عفو بکند باعث جری شدن طرف میشه، باعث میشه که نه تنها از این کارش پشیمون نشه، نسبت به دیگران رفتارهای بدتری هم مرتکب بشه. اونجاست که مخصوصا اگر رفتارهای علنی بدی باشه اونجا باید کیفر بشه، باید مؤاخذه بشه، باید تأدیب بشه.
دوستان همراه برنامه ناصحان، به پایان برنامه ناصحان رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. در برنامه امروز درباره شیوه های اهل بیت علیهم السلام و انتخاب شیوه های مناسب نهی از منکر صحبت کردیم. از خدای بزرگ می‌خواهیم توفیق پرهیز از کارهای ناشایست رو به ما بده. شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یارو نگهدار شما.
چرخ فلک که مادرم حیرانی،
چرخ فلک که مادرم حیرانی،
فانوس خیال
فانوس خیال از او مثالی دانی، این چرخ فلک که مادرم حیرانی، فانوس خیال از او مثالی داری.
خورشید چراغان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانی.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت. جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من عبد الله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الفرات الى کمیل ابن زیاد النخعی الى سلمان الفارسی الى امراء البلاد فی معنى الصلاه. اما بعد،
منشور امیر.
جلوه گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واجه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، ممنون از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه شدید. همونطور که میدونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میپردازه. حجت الاسلام محدثی در این برنامه به شرح ادامه حکمت 349 از این کتاب ارزشمند میپردازن. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در ادامه این کلام حکیمانه که مجموعه است از اندرزهای بسیار سودمند و سرنوشت ساز می‌فرمایند: کسی که بی مقدمه به سراغ کارهای سخت رود هلاک می‌شود و هر کس خود را در گردابهای خطرناک بیفکند غرق می‌شود و آن کس که در موارد سوء زن وارد شود متهم می‌گردد و آن کس که زیاد سخن میگوید زیاد هم اشتباه میکند. لطفاً بخش اول سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود محضر شما شنوندگان گرامی. حکمت 349 رو بحث میگردیم که یک سلسله حکمت ها و موعظه ها که کاربردی هم هست حضرت امیر علیه السلام فرموده بودن. رسیدیم به اینجا که می‌فرماید: و من کابد الامور عتب و من اقتحم اللجج غرق. کسی که با کارها و در کارهای خود بدون توسل جستن به اسباب و وسائل خودش رو درگیر کنه، خودش رو به رنج و زحمت یا به هلاکت می‌افکنه. کابده از ریشه کبد یعنی رنج و مشقت. لقد خلقنا الانسان فی کبد. انجام هر کاری اگر از راه صحیح و منطقی و مناسب انجام بشه بهتر نتیجه میده، ولی کسی که در امور مختلف بدون بهره‌گیری از راه‌ها و وسایل مناسب بخواد عمل کنه، خودش رو در معرض تلف و هلاکت قرار میده. جمله بعد این هست که و من اقتحم اللجج غرق. کسی که در لجه ها فرو بره غرق میشه. اقتحام یعنی ورود در چیزی، ورود بی محابا به یک مسئله. این هم مشابه همون جمله قبلی هست. لجج جمع لجه است، یعنی گرداب، یعنی غرقاب. کسی که به اصطلاح ما بی گدار به آب بزنه و اگر شنا بلد نیست خودش رو به آب بزنه، یا اگر مهارتش کم هست در خیزابهای پرخطر وارد بشه، طبیعی است که چنین کسی غرق میشه. پس انجام امور نیاز به این داره که انسان جوانب کار رو بسنجه و بی حساب و بی فکر وارد عملی نشه. بعد میفرماید و من دخل مداخل السوء اتهم. هر کس وارد کارها و جاها و مسائلی بشه که سوء هست، ناخوشاینده و مردم نظر منفی نسبت به اون دارند، متهم میشه، هرچند که با قصد خیر باشه. مثلا کسی که با فاسقان و اهل گناه معاشرت بکنه، یا شخصی که به محله‌های خراب و بدنام رفت و آمد کنه، یا در مراکزی که مورد سوال و تهمت هست رفت و آمد داشته باشه، برداشت مردم و تصور ذهنی مردم این خواهد بود که لابد این هم با اون مجموعه هم فکر و همراه و هم خطه، پس مورد تهمت قرار میگیره. نظیر این به صورت حدیث دیگر معروف است که شنیدید: اتقوا مواضع التهم. از جاها و موضع هایی که تهمت خیز هست پرهیز کنید، هر کی با رسوا نشیند عاقبت رسوا شود. و من کثر کلامه کثر خطأه، کسی که زیاد حرف بزنه خطای او هم زیاد خواهد شد. پس باید کم حرف زد و بر گفته های خود تسلط و نظارت داشت و زبان رو باید در اختیار گرفت و از گفتن هر حرف پرهیز کرد. کسی که سکوت کنه طبعا خطای کلامی هم نخواهد داشت. کسی هم که کم حرف بزنه کمتر آتو و بهانه دست دیگران میده و کسی که حراف و پرچانه باشه طبعا لغزش‌های کلامی او هم زیاد خواهد بود. این نکته کلیدی و کاربردیه. من کسر کلامه و کسر خطأه یا خطأه در نقل های کسی که زیاد حرف بزنه زیاد هم لغزش کلامی پیدا میکنه.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست هیدر هیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست هیدر هیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر و شرح حکمت 349 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. امام متقین حضرت علی علیه السلام در ادامه این گفتار حکیمانه با اشاره به جمله های گذشته می فرمایند: آن کس که زیاد اشتباه کند حیا اش کم می شود و کسی که حیا اش کم شود تقوایش نقصان می یابد و کسی که تقوایش نقصان یابد قلبش می میرد و کسی که قلبش بمیرد داخل آتش دوزخ می شود. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند میشنویم.
گفتیم که پرحرفی خطاهای گفتاری رو هم زیاد میکنه. نتیجه این کار کاسته شدن از شرم و حیای انسان و آسیب دیدن آبروی شخصه. به همین جهت حضرت میفرماید که و من کثر خطأه قل حیاؤه، کسی که خطایش زیاد شود حیایش کم می شود. فرض کنید کسی برای اولین بار در یک جمع مرتکب لغزشی میشه. خب این شرمنده میشه، خجالت میکشه، از خجالت آب میشه و امثال این تعبیرات. ولی اگر این خطا و اشتباه تکرار بشه برای شخص عادی میشه و قبح اون لغزش و خطا در نظرش کم میشه و وقتی که به این خطاها عادت کرد، حیا و شرم هم که یک گوهر مهم و بازدارنده از خطا و گناه هست از دست میره. نتیجه این کم شدن حیا هم کم شدن ورع هست که در ادامه حضرت میفرماید که و من قل حیاؤه قل ورعه، کسی که حیاش کم بشه ورع و پارسایی و تقوای او هم کم میشه. دلیلش هم روشنه، چون که شرم و حیا عامل بازدارنده از گناهه. تربیت حیا محور بسیار مهمه، یعنی جوری بچه ها رو تربیت کنیم و خودمان جوری تربیت بشیم که به نوعی از برخی از کارها بپرهیزیم به دلیل اینکه اون رو برای خودمون زشت میشماریم و مایه ننگ و عار میدونیم و سبب از دست رفتن آبرو و لطمه خوردن حیثیت میدونیم. این نحو تربیت شدن، تربیت حیا محور، به طور طبیعی انسان رو باز می‌داره از یک سری کارهای بد. مثلا اگر مأمور جلب نیروی انتظامی یا دادگستری بیاد در خونه و چنین کسی رو احضار کنه، بار اول خیلی براش و برای وجه و آبروش سخته و گران تمام میشه. ولی وقتی که تکرار شد عادی میشه. عادی که شد حیا کم میشه و خجالتی در کار نیست. خجالت و شرم و حیا که رفت، تکرار جرم و خطا هم طبیعی است که پیش بیاد. پس می‌بینیم که اینها به هم پیوسته است. در مثل‌های انبیا در حدیث داریم که از مثل‌های انبیا چیزی باقی نمانده جز این سخن که اذا لم تستح فاصنع ما شئت، هرگاه حیا نداری و خجالت نمی‌کشی پس هر کاری که می‌خواهی انجام بده. پرحرفی به کثرت خطا می‌انجامه، خطا زیاد به کاهش حیا منجر میشه، کاهش حیا به کاهش ورع و تقوا منتهی میشه، کاهش تقوا دلمردگی پیش میاره که حضرت میفرماد و من قل ورعه مات قلبه، کسی که حیایش کم بشود و ورعش کم بشود دلش میمیره. دل که مرد یعنی شقاوت ابدی، محرومیت از سعادت، بسته شدن در امید به روی فلاح به معنای گسترش گناه و تداوم معصیت و نتیجه نهایی این هم جهنمی شدنه که می‌فرماید من مات قلبه دخل النار، کسی هم که دل مرده شد وارد آتش میشه. پس کلید اولی زبان و گفتاره، حفاظت و مراقبت از زبان هم لازمه، همون که پیامبر اکرم فرمود هل یکب الناس علی وجوههم فی النار الا حصائد السنتهم، آیا جز این است که دستاوردهای زبان انسانها اونها رو به چهره در آتش دوزخ میفکنه. عرض کردم که این حکمت بسیار مهمه و حفظ زبان و تسلط برخیش از این حیث نقش اساسی در رشد معنوی انسان داره که انشاءالله خدا توفیق بده حافظ و نگهبان و مراقب زبان و حرف هامون باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا کی به هوای عوشی بی خبر از خیش، تا کی به هوای عوشی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن، توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن.
شنوندگان محترم، شرح بخش دیگه ای از حکمت 349 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا و همراهی شما عزیزان شنونده، هفته ی آینده به ادامه شرح این حکمت خواهیم پرداخت. امیدواریم از برنامه منشور امیر بهره‌مند شده باشید. تا مجالی دوباره، خدا یار و نگهدارتان.
یا علی، یا علی، یا علی، علی یا علی، علی یا علی، تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا علی، علی یا علی، علی یا علی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، که زهب به شأن تو آمده همه آیت هل اتا علی، که زهب به شأن تو آمده همه آیت هل اتا علی، علی یا علی، تو شجاعتی، تو دلاوری، تو کننده در خیبری، تو شجاعتی، تو دلاوری، تو کننده در خیبری، حق منجلی، علی ولی، علم الهدا، کرم و سخا، علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی.
شبتون بخیر باشه. منشور امیر رو شنیدیم، بررسی حکمت‌های نهج البلاغه در کلام استاد محدثی. شما علاقمندان ساعت 21:45 دقیقه امروز میتونید تکرار منشور امیر رو بشنوید. شما دوستان گرامی با رادیو معارف، با روابط عمومی
تماس میگیرید و سوالات شرعی خودتون رو در میون میذارید و پاسخش رو از زبان نمایندگان مراجع محترم در زمزم احکام دریافت میکنید. همینک این برنامه آماده پخشه، دعوت میکنم بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شنوندگان خوب رادیو معارف، همراه شما بزرگواران هستیم با زمزم احکام و مباحث مربوط به موضوع فقهی وصیت و احکام شرعی این مبحث که جناب استاد وحیدپور کارشناس محترم برنامه پاسخ سوالها را در این باره می‌فرمایند. استاد وحیدپور، خدمت حضرت عالی سلام میگم.
بندم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
پس از تبیین مباحث مختلف این موضوع فقهی، رسیدیم به مواردی که به عنوان سوال مطرح شده و مبتلا به بوده و هم در رساله های عملیه پاسخ بهش گفته شده و هم در بخشی از سوال های شرعی و پاسخ اونها که به رساله های عملیه ضمیمه شده، این موارد اونجا هست و انشالله حضرت عالی پاسخ می فرمایید. حالا سوالی که میخوام در این فرصت خدمت حضرت عالی در موضوع وصیت مطرح بکنم درباره ناظر هست. یعنی ما میشنویم در بحث وصیت علاوه بر وصی شخصی به عنوان ناظر تعیین میشه. بفرمایید که اصلا نقش ناظر چیه و این جایگاهی که به ایشون دادن ارتباطش با وصی چیه و در چه مواردی ایشون میتونه وارد بشه، حرفشو بزنه، تذکر بده. به صورت کلی در فقه جایگاه ناظر در امر وصیت رو مشخص بفرمایید.
یکی از ارکان یا بفرمایید عناصر مهم در بحث وصیت ناظر، اما عنصر لازم نیست، رکن لازم نیست. یعنی ممکن است شخصی از دنیا بره، وصیت هم کرده باشه و وصی هم برای خودش تعیین کرده باشه، اما ناظر تعیین نکرده باشه. بله. این خدشه‌ای به مسئله وصایت وارد نمی‌کنه. این نکته مهم. نکته دیگر این است که ناظر رو هم خود شخص وصیت کننده معین می‌کنه، نه وصی. این اختیار به دست اونی است که وصیت کرده، شخصی را به عنوان وصی قرار داده و شخصی رو هم به عنوان ناظر قرار داده. این کار اوست و الا این تحت اختیار وصی نیست.
بله.
نکته دیگر این است که ناظر همیشه کارش یکسان نیست، متفاوته. بله. خب این تغییر را چی درش دخالت میکنه؟ باز همون شخصی که وصیت کرده. بله. یعنی در وصیت مینویسه که ناظر من که او رو منصوب کردم برای انجام وصیت این گونه، طبق اون چیزی که اون شخص میت در وصیتش بیان کرده است تابع اونه. که حالا میخوایم بگیم چند جوره. دو جوره. یه وقت است که ناظر به عنوان ناظر بر حسن اجرای وصیته، یعنی همین اندازه، به خاطر اینکه اطمینان باشه به این که عمل به وصیت مطابق خواست شخص وصیت کننده است، این ناظر گذاشته که دقیقا زیر نظر بگیره، مثل دوربین ببینه که وصی چه کار میکنه، آیا مطابق وصیت عمل میکنه یا نمیکنه. ثمرش این است که اگر دید که اون مخالف وصیت عمل کرد، اعتراض میکنه.
بله.
و چنین ناظری که الان عرض کردیم که نوع اول است، این صرفا نظارت میکنه. یعنی اینجوری نیست که وصی اگر بخواد عمل کند مفاد وصیت‌نامه رو بیاد از این اجازه بگیر. نه نه نه، وصی اجازه نمیگیره از ناظر، کاری به اون نداره، اون کار خودش انجام میده. بنابراین اجازه گرفتن مطابقت رأی و نظر ناظر بر وصی لازم نیست. نکته مهمش هم